أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وغلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وبرف سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. مطالبی که مربوط به گذشته هاست، یکی این که خدای سبحان هدف خلقت انسان و جن را عبادت بیان کرده، که البته هدف مخلوق این است نه هدف خالق، که فرمود ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. بنابراین فرشته تو این بخش داخل نیست، زیرا معصوم بودن اونها، منزه بودن اونها از زاد و ولد و مرگ و میر و امثال ذالک باعث شد که تو این بحث به تقسیم راه پیدا نکنه. بنابراین اگر برای فرشته شریعتی بود، اونها هم یک وحی و نبوت و رسالت می داشتن، اونم یک بهشت و جهنم می داشتن، اونم یک دستگاه قضایی می داشتن به مانند. یه هم چیزی برای فرشته نقل نشده، فقط برای جن و انس نقل شد. مطلب دوم این است که به استناد همین اصل جامع، جریان امر فرشته ها به سجود بر ملائکه نمیتواند یه امر تشریعی این چنینی باشد. اما اون چی که برای هست آدم سلام الله علیه اتفاق افتاد در جریان ورود به بهشت و تعبیر به عصیان و قوا و امثال ذالک، اینها چون قبل از هبوط به زمین است و در سوره مبارکه بقره و همچنین سوره طه بیان فرمود وقتی وارد زمین شدید شریعت می آید، وقتی به زمین فرود آمدید فاما یأتینکم منی هدن کذا و کذا، معلوم می شود قبل از هبوط شریعتی نبود. وقتی از روز مبارکه امام رضا سلام الله علیه سوال میکنن که این درخت منهی و انها چه چیزی بود، چون بعض دارد که مثلا خوشه گندم بود، بعض دارد انگور بود، بالاخره کدام یکی از این اخبار درست است؟ حضرت فرمود همش درست است، ولی که درخت بهش این چنین نیست که اگر درخت انگور باشد گندم ندهد، یا اگر خوشه گندم بود انگور ندهد. هر چرا بهشتی خاص خواهد داد. معلوم شد یه همچه بهشتی است. در بهشت سخن از امر نیست، سخن از نهی نیست، سخن از عصیان نیست، چون لا لغو فیها ولا تعصیب. این بهشتی که امام رضا سلام الله علیه تبیین فرمود، فبود بهشت جاییست که یک درخت هر که بهشتی بخواهد میدهد، نه این که فقط انگور انگور میدهد، خوشه گندم گندم میدهد. خب یه همچه جایی جا برای شیطان نیست، جا برای معصیت نیست، جا برای امر نیست، جا برای نهی نیست، جا برای عصیان نیست. اگر سید الرسول رسول الله و بعضی از بزرگان دیگر این رو بر تمثیل حل کردن، روز ضوابط به شواهد عامه قرآنی بود. اون چیزی که در سوره مبارکه بقره دارد این است وقتی وارد زمین شدید نبوت میاد. آیه 38 سوره مبارکه بقره اینه: فاما یأتینکم منی هدن اونگاه فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. مشابه این در سوره طه بعد از این که فرمود فقلنا یا آدم و انها ساعد و لکه و لزوجه که فرایت و جنت و میر جنت و دشقا، اونگاه شیطان وسوسه کرد. آیه 121 فرمود فا اکلا منها فبدت لهما سوءاتهما، آنگاه بفرماید به این که فاما یأتینکم منی هدی فمن اتبع هدای فلا یضل. اگر شریعتی آمد، دستوری آمد، هر کس قبول کرد حکمش کزا، هر که نکول کرد حکمش کزا. پس همیشه قبلا شریعتی در کار نبود، وقتی شریعت در کار نبود ناچاریم امر و نهی و عصیان و تقا و قوا و اینها رو مناسب با همون عالم معنا بکنیم. مطلب بعدی آن است که اگر چنانچه در این بخش فرمود به این که شما مواظب باشید و عصیان نکنید، ناظر به اون بحثای قبلیست، میمونه مطلبی که مربوط به برهان و ایمان آوردن است. انسان وقتی میخواد ایمان بیاورد، یه ایمان معقول و مقبول، علا اقسام، یا روی مشاهدات است، چیزی رو شهود میکند ایمان میاورد، خب این علا بینت من ربه است، یا رو برهان دقیق عقلی است که ثابت میکند جهان خدایی دارد و واحد است، بو ایمان می آورد، این الان بینت من ربه است. یا روی شهود عرفانی نیست، روی برهان تفصیلی نیست، ولی روی برهان اجمالی است، مثل قول معصوم. این بیان روشن مرحوم صدر متعلقین تو جلد 9 اسفار همینه که قول معصوم سلام الله علیه می تواند حد وسط برهان قرار بگیرد. اگر کسی در محضر امام معصوم سلام الله علیه نشسته است، کسی هم نیست، احتمال تغییر هم نیست، وجود مبارک امام معصوم هر مطلبی بفرماید، درباره فروع دین که این بیان رشده، درباره اصول دین هم بیان رشده، اگر درباره خدا، قیامت، وحی، نبوت هر چه بفرماید، این حجت بالغه الهی است. این با برهان فلسفی فرقی ندارد، برای اینکه انسان به برهان عصمت یقین دارد این گوینده حق میگوید، یقین دارد صدق میگوید، خب یقین پیدا میکند به واقعیت دیگر. وقتی یقین به واقعیت پیدا کرد به ایمان میاره. قول معصوم میتواند حد وسط برهان قرار بگیرد در عقاید، منتها کسی که در محضر امام سلام الله علیه باشد و فیض خاص دارد. اگر نشد روایتی بود متواتر سندن و نص بود دلالتن، اینم کار حضور معصوم رو بکنن. اگر متواتر نبود، خبر واحد بود ولی دلالتن نص بود و سندن محفوف به قرائن قطعی بود، اینم کار متواتر رو میکنن، دو کار برهان فلسفی رو میکنن. اگر چون چه نص نبود، ظاهر بود و سند هم قطعی نبود، یه مظنه می آورد، منتها مظنه در اصول دین معتبر نیست. خب پس یا سند ایمان شهود است، نظیر اون که اویس قرن ندیده ایمان آورده، این که برهان قام نکرده، که این که موجود باره که پیغمبر فرمود اینی اجدو نفس الرحمان من ناحیت الیمن، این اون که دلیل فلسفی و کلامی قام نکرده، که خب این رو مشاهدات باطنی یافت و پذیرفت. اگر کسی برهان عقلی قام بکند بعد ایمان بیارد، این هم معقول است و مقبول. اگر کسی قول معصوم را داشته باشد به عهد انهای ثلاثه که یاد شد، یا در حضور معصوم باشد، یا خبر واحد محفوظ به قرینه قطعی باشد، یا خبر متواتری که سردن به دلالت تامس باشد، این برهانیست معقول و مقبول. اگر نشد، یا تقلید است که ایمان باطلی است، یا یه ایمان روانی است. برخی ها حرف گذشتگان را حجت می دونن، این هم منطق نیست، بازگشتش به قطع روانی است، نظیر قطع قطع که قطع معرفت شناسی نیست، روانشناسی است، یه ایمان معرفت شناسی نیست، بلکه روانشناسی است ماننده. اما در هیچ جای فلسفه نیامده که تصدیق نظری همون ایمانه. اگر تو حکمت متعالیه تو فرمان شاهزاده متعالیه یا دیگر آمده که ایمان تصدیق است، این تصدیق عملی است نه تصدیق علمی، یعنی انسان اون چرا که با بخش اندیشه و عقل نظری بین موضوع و محمول گره زد و تصدیق کرد که گفت الف با است، یه تصدیق دیگر بکند که من هم قبول دارم، اساره این قضیه را به جان خود گره بزند که این تصدیق میشه ایمان و این عمل است. آمنا و صدقنا، این آمنا و صدقنا تصدیق عملی است، یعنی قبلنا و تقبلنا، نه جزمنا بلکه عزمنا بمانند. این اساره فرقی. اما در بیان این که وجود مبارک هارون در کوه طور همراه موسی کلیم بود یا نه، این دلیل میخواد برای این که وجود مبارک موسی کلیم تنها رفته بود مدین و با عائله از مدین برگشت، از محضر شعیب برگشت، دیگه برادرش هارون در این صحنه ها نبود. وقتی که در کوه طور به وجود مبارک موسی کلیم این وحی فرستاده شد که شما پیغمبری، فرمود خب برادر من را هم که وزیر من قرار بدید که من این مسئولیت را بکنم. در جریان موسی کلیم فرمود انا الله العزیز الرشید. اونجایی که باید وجود مبارک موسی کلیم رو بفرستد فرمود اذهب الی فرعون انه طغى. اما قبل از او وقتی خودش میخواد معرفی کند فرمود من عزیزم، نفوذ ناپذیرم، یک، و کار من هم حکیمانه است، دو، اما از این نفوذ ناپذیری و قدرت و اقتدار بی کران هرگز برخلاف رحمت کار نمی کنم، رحیمم، سه. با این اوصاف خودش رو به وجود مبارک موسی کریم معرفی کرد. این چنین نیست که حالا موسی سلام الله علیه را با عصا فرستاده برای فرعون بگه برو اینی منتقمون، خیر، حتی برای فرعونم که پیام میفرستد فرمود قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. خدا نمیخواد فرعونم به جهنم بره، خواد فرعون را هدایت کنه. فرمود آرام بکید، نصیحت کنید، بلکه برگرده. خب اگه بر نگشت ما صبر میکنیم راه برای توبه بازه، اگر توبه هم نکرده اون وقت به دریا فرصت که هست. بنابراین اول که انسان با تشر وارد نمیشه که، اول با رحمت و رأفت و قولن دینا لعله یتذکر و یخشا، اما اینجور بگید بلکه برگرده، فرصتم بدید، مهلتم بدید، تا آخر وقتی نشد نبزده هم فلگم، اینو همه ریختیم تو دریا. فرصت که هست، اما مهلت به اندازه کافی و بیش از حد توقع. خب اما جریان استثناء که فرمود لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم، سه، یعنی سه جمله است، دو جمله نیست. ما یه مستثنا من داریم، یه مستثنا داریم، یه راه توبه. فرمود لا یخاف لدی المرسلون، مرسلون که پیش من نمیترسن، این یکی مستثنا من. مستثناش الا من ظلم، اگه کسی ظلم کرد یقینا میترسن. سوم یعنی سوم اون مستثناست نه مستثنامه. حالا اگه کسی ظلم کرد همیشه باید محروم بشه یا راه بازگشت بازه؟ و اون ظالمین مگر برگرده ما راهشو میدیم؟ این دیگه مربوط مستثنا نیست. تا کسی بگه که خب شما گفتید مستثنا که خارج از مستثنامه است، اینجا که مستثنا داخل در مستثنامه است، برای اینکه الا من در مستثنا بدله هم که شده لایخاف. خیر، این سومی یعنی سومی است، این سومی نه مستثنا من هست نه مستثنا، اولی مستثنا من هست لا یخاف لدی المرسلون، دومی مستثناست الا من ظلمه. خب ظالم میترسد، باید هم میترسد. حالا قضیه سوم، جمله سوم که نه مستثنا من هست نه مستثنا، اگه کسی ظالم شد محکوم به خوب شد، باید همیشه بترسد یا راه حل هست؟ قرآن چون کتاب هدایت است راه حل را نمیشه میده. اما دو ظالم هم اگر برگیده ما راهش میدی. اما در جریان وجود مبارک موسی کریم همزمان دو مطلب را به او ارائه کرد، یکی ترک خوف، یکی اعطای رسالت. این که فهمون نترس، یه وقت از انسان به دیگری میگوید نترس، او را وعده میدهد و امیدوار میکند، تشجیع میکند تا حدودی رو اثر دارد. یه وقتی با همین جمله نفی خوف میکند در نظام تکوین، ذات اقدس الله با همین جمله هم اعطای رسالت کرد هم خوف زدائی کرد. نترس زیرا پیامبران نمیترسند، یعنی تو من المرسلینی. خب فرمود به این که این کار را انجام بده و برو به طرف فرعون. رفت و اون صحنه اعلام کرد و جریان سوره مبارکه طه مبسوطا گذشت. بعد فرمود فنظر کیف کان عاقبت المفسدین، پایانش هم ببین. و پایانش هم در بخشی از سوره قبلی گذشت، بخشی هم فردون. در این سوره برای که روشن بشه پایان مفسدین چه خواهد بود، جریان اصل داوود و سلیمان و بخشی از انبیا رو نقل می‌کنه. فرمود ولقد آتینا داوود و سلیمان علما، این تنوین علما برای تفخیم و تعظیم است، یعنی علم ویژه‌ای ما به اینها دادی. گرچه خب اصل علم را خدای سبحان به خیلی ها داده است، اما علم ویژه‌ای که مربوط به این دو پیامبر بزرگوار است با کلمه علمن، یعنی با این تنوین خاص بیان کرد. ولقد آتینا داوود و سلیمان علما و قالا، اینا شاکرانه عرض کردن خدایا تو را شکر میکنیم که این علم ویژه را ما دادی. و قالا الحمدلله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، ما رو تنها بر بندگان کافر و منافق و ملحد و امثال ذلک برتری نداد، اونا که حساب دیگری دارن، ما رو بر بسیار از بندگان خاص خودش برتری داد. چون خدا فرمود یرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، خدای سبحان مؤمنان عالم را، انبیا را و مانند اون را که از علم خاص برخوردار کرد برتری داد. خب یه علم خاصی به ما داد که مایه فضیلت ما بر دیگران شد، ما باید بیش از دیگران شاکر باشیم. الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، اون علمن چه علمی است که با تنویر تنکیر و تفخیم بیان شده که لقد آتینا داوود و سلیمان علمن. این در سه طایفه از آیات مشخص فرمود. یک طایفه مربوط به خصوص است داوود است، یک طایفه مربوط به خصوص است سلیمان است، یک طایفه هم مشترک بین داوود و سلیمان سلام الله علیهما است. اون طایفه که مشترک بین داوود و سلیمان است، یکی از اونها همینجا محل بحث است که اینجا فرمود ولقد آتینا داوود و سلیمان علم. در بخش از صور نظیر سوره مبارکه ساد جریان داوود ذکر کرد، همون اسبر علا ما یقولون و ذکر عبدنا داوود زل عید انهو اواب، که دارای قدرت بود. عید یعنی قوت، تأیید یعنی تقویت، عید یعنی قدرت، تأیید یعنی مقتدر کردن. زل عید انهو اواب، چندین بار شبان روز او بو رجوع و بازگشت به درگاه ما دارد. انا سخرنا الجبال معه، ما سلسله کوها را مسخر کردیم، به کوها دستور دادیم در نماز جماعت داوود شرکت کنید، با او نماز جماعت بخوانید. یا جبال و عبد معه، در مناجات او، در دعای او، در تضرع او، در ناله و لابه داوود شما هم شرکت کنید. یه دعای ندبه عمومی تشکیل بید، ندبه یعنی همون ناله. انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، برای که ما گفتیم یا جبال و عبدی معه، اینم در صبح و شام در نماز جماعت رو شرکت میکردن، در دعای رو شرکت میکردن. وقتی وجود مبارک داوود نماز بخون، سلسله جبال هم با او نماز بخوندن، دعا میکرد سلسله جبال هم با او دعا میکردن. این علم خاصی که ذات اقدس الله به داوود داد. بعد همود و تیره محشورتن، یعنی برای داوود سلام الله علیه ما تیر را جمع کردیم، همونطوری که برای سلیمان جمع کردیم. کلون لهو ابواب، همشون به پیشگاه او برمیگردن. او برجو درن آبه یعنی رجع. و شددنا ملکه و آتیناه الحکمته و فصل الخطاب، یه سرفصلی است برای قصه‌ای که در سوره صاد درباره خصوص جریان اصل داوود ذکر می‌کند. در سوره مبارکه انبیا بخشی از جریانی که مربوط به این خاندان بزرگوار است ذکر فرمود. آیه 78 به بعد سوره مبارکه انبیا اینه: و داوود و سلیمان از یحکمان فرهرس از نفشت فیه غنم القوم و کنا لحکمهم شاهدین ففهمناها سلیمان. اینجا ظهور دارد در جریان است سلیمان. در سوره صاد ظهور دارد در جریان است داوود سلام الله علیه. اما و کلن آتینا حکمن و علمن و سخرنا مع داوود الجبال یسبحن. یک و تیره دو، یعنی سخرنا مع داوود تیره دو و کنا فاعلین، ما این کار را انجام دادیم. در جریان این منطق و تیری که وجود مبارک سلیمان بیان کردن که ورث سلیمان و داوود بقال یا ایها الناس علمنا منطق تیر و اوتینا من کل شیء ان هذا لهو الفضل المبین، ما منطق تیر را آموختیم، به ما تعلیم دادن. ما خیال میکنیم انسان حیوان ناطق است، این ناطق را فصل غریب به انسان قرار میدیم. برخی ها این رو اصلا تو ردیف جنس قرار میدن، تو ردیف فصول نیست. بر فرض که تو ردیف فصول باشد فصل بعید است نه فصل غریب. اگر دارد خدا همه اشیاء را ناطق قرار داد پس کل شیء ناطقون. اگر از جلود سؤال بکنن در قیامت که لم شهدتم علینا قالوا انطقنا الله الذی انطق کل شیء، مربوط به کل شیء ناطق، کل موجود ناطق، بعد این ردیف جنس قرار میگیرد. بر فرض در ردیف فصل باشد تو فصلهای بعید است نه فصل قریب. انسانیت انسان رو باید در جای دیگه جستجو کرد، تو حرف زدن ها نیست. اما شما تفسیر زمخشری که نگاه کنید تقریبا نصف صفحه سخن پرنده ها را ایشون از زمان وجود بارک سلیمان نقل کرده. خب خیلی ها ناطقن، نه تنها پرنده ها ناطقن، کل شیء ناطق است. اگر انطق کل شیء معلوم میشه انسانیت انسان را با جای دیگه جستجو کرد، انسان چیز دیگه است. اگر ما نطق دیگران را نفهمیم معلوم نیست که ما حرف بزنیم، شاید اونا هم اصلا ندونن که ما ناطقیم. بلبل ها وقتی به هم رسیدن خواستن بگن بلبل ماهوه، میگن حیوان و ناطق، از نطق ما خبر ندارن. که ممکنه خبر داشته باشن به عنایت هایی نظیر هدهد که خیلی از چیزها رو گفته. آیا این هدهد چون در محضر سلیمان سلام الله علیه بود این برهان عقلی را اقامه کرد که کمتر این برهان را توده مردم میتوانه ادراک کنه، یا نه هدهدها میتوانه به این حد برسن؟ خب وقتی که بوشید مبارک سلیمان سلام علیه که بحثش خواهد آمد این رو فرستاد دنبال اون ملکه سبا، وجد ها قوم ها یسجدون للشمس من دون الله، بعد برهان قائم میکند که چرا لا یسجد لله الذی یخرج الخبئ فی السماوات والارض. اینا چرا شمس آفرین را عبادت نمی کنن؟ چرا به سراغ شمس هن؟ این حرف یه آدم عادی که نیست. وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله. خب چرا خدا را عبادت نمی کنن؟ چرا در برابر شمس تازع و خاشع هن؟ خب آیا این حرف را حیوانات دیگه می فهمن؟ که محتمل به حسیدن استاد رسول الله، یا خصوص این هدهد در اثر تعلیم سلیمان بود به اینجا رسید؟ ولی بالاخره حیوانات تربیت بشن به اینجا هم میرسن. پس این حد اختصاص به انسان ندارد، انسانیت انسان را در جای دیگه جستجو میکنند. این که گاهی گفته میشود که ممکن است مشاهدات انسانها خطا در بیاد، مثل انسانی که عمل کرده آتش دارد، خب این آتش رو با علم حضوری میابه، با علم حصولی که نمیابه، ولی آتش آتش کاذب است. ما از کجا بفهمیم عرفا حالتی که مشاهده میکنن، یا معاذالله بالاتر از عرفا انبیا و اولیا حالتهایی که مشاهده میکنن با علم حضوری میابن، با علم شهودی میابن، شد خطا باشد؟ غافل از این که همونطوری که در نظام تکوین یه حقایقی هست به نام محکمات، یه متشابهاتی هست که در سایه و محکمات حل میشه. در کتاب تدوین الهی یعنی در قرآن محکماتی هست و متشابهاتی، این متشابهات رو باید با محکمات حل کرد. در دستگاه هویت انسانی هم به شرح زن یه محکماتی هست یه متشابهاتی. اگر دو نفر بیمار باشن، هر دو رو برن تو اتاق عمل، هر دو رو عمل بکنن، یکی طبیب باشه یکی غیر طبیب، اون طبیب میفهمه این حالتی که داره شبیه آتش است نه آتش. اون کسی که درس خونده نیست و آشنا نیست خیال میکنه این آتش، این آتش نیست، این شبیه آتش است نه آتش. این کسی که متشابه را به محکم ارجاع میده اون طبیب درس خونده است. اون عارف کارآزموده متشابه حالت را با خود حالت فرق می‌گذارد. اون کسی که از راه رسیده بله ممکنه انبر و اشتباه بشه. هرگز یک طبیب درس خونده شبیه آتش را آتش نمی‌داند. میگه من این حالتی که الان دارم بی‌شباهت به آتش نیست، ولی دستگاه دروغ نمی‌گوید. یعنی روده، معده، دستگاه گوارش حق است و صدق است و بلاره. هرگز یه چیزی بی جا نمیخواد، برای اینکه یه چیزی که او رو بخواد از بین ببره که نمیخواد که. منتها یه حالتی داره، این حالت شبیه آتشه، من باید این حالت درمان بکنم. اون کسی که متشابه شناس نیست، شبیه شناس نیست، هم بر او مشتبه میشه، خیال میکنه آتشانه. بنابراین اگر تشابهی هست، اشتباه کردن هست، مال کسی که گرفتار متشابهات نظام درونی است و از محکمات نظام هویت خود بیخبر است. و عارفی که متشابه در او اثر کند این سالک ابتدایی است، این راهنما میخواد. این که میگن بی پیر مرو همینه، این که میگن بدون استاد نمیشه همینه. در کارهای درس و بحث و اینهایی سلسل مفاهیمی است انسان پیش میره، اما در جریان سیر و سلوک این حالت‌هایی است که انسان واقع تشخیص نمیده که این حالت چیه، پیام این حالت چیه. یکی کسی باید باشه دست آدم هم بگیره. بر تقدیر گاه انسان حالات خاص خودش رو مشاهده میکنه و چون محکماتش نمیشناسه، متشابهات نمیشناسه، خیال میکنه این عبادت به هم یحسبون انهم یحسنون. نه اینکه علم حضوری اشتباه بکنه، علم حضوری اشتباه نمیکنه، او در تفسیر علم حضوری گرفتار اشتباه است. اون حالتی که میبینه واقعا همون حالته، منتها این حالت آیا آتش است یا شبیه آتش او رو متوجه نیست، خیال میکنه آتش آب میخواد، در حالی که اگر آب بهش برسه آسیب میبینه. بنابراین عارفی که کارآزموده است این حالتها را کاملا ارجاعی میکنه، متشابهات را به محکمات عرفان ارجاع میده و میفهمه در چه مقطع است. اونی که سالک مبتدی است اینه. این که گفتن که اش آسون نمود اول ولی افتاد مشکلها، برای همینه که اول یه حالت شفاف و روشنی نصیب انسان میشه، بعد وقتی بخواد راه بیفته لنگان لنگان راه میفته. این مجذوب سالک همینه. یه وقتی انسان در تشییع یک شهیدی در عیادتی بیماری یه حالی بوده است میده، وقتی حالی بوده است داد آسان تصمیم میگیره که به راه بیفته، این آسانه دیگه. اگر یک کار خلافی میکرد با آسانی تصمیم میگیره ترک کنه. این عاشقانه وارد شد و خیلی به سهولت و آسانی تصمیم گرفت، اما بقیه راه رو با لنگان لنگان بیارود. اینه کهش آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. اونایی که سالک محضن هیچ وقت تصمیم آسان نمی گیرن، از همون اول با دشواری لنگان لنگان هستن تا آخر، این سالک محضه. اما اون مجذوب سالک اول با آسانی وارد میشه، بعد با دشواری راه برن میشه. اما اونایی که مجذوب محضن همیشه راحتن. وجود مبارک است امیر مجذوب محضه، اینطور نیست که به سختی با مبارزه با نفس و جهاد نفس مثلا اینا رو گذاشته باشه کنار، اینطور نیست. مجذوب محض همیشه راحت است. کش آسون نمود اول، کش آسون نمود وسط، کش آسون نمود آخر.
سالک محض همیشه در مشکلات است، برای اینکه راه سخته که افتاد مشکل ها در اول، افتاد مشکل ها در وسط، افتاد مشکل ها در آخر. مجذوب سالک که اش آسود نمود اول ولی افتاد مشکل ها. سالک مجذوب که اول دشواری هاست بعد که اش آسود نمود آخر، اگر آخرا اش دستش بگیرد دیگه با آسانی حرکت میکند. فرض این است که اگر کسی سالک باشد، متشابه نشناس باشد، خیال میکند این آتش است یا خیال میکند این واقعیتی است. همیشه انسان نیازمند به استاد کامل و ماهر و دستگیر است. خب این علمنا منطقه تیر معنا شده. پس مسئله نقص در اثر کثرت استعمال انصراف پیدا میکند، وگرنه اونی که در سوره مبارکه فصلت آمده است که وقتی به جلودشون میگویند لمه شهدتم علینا قالوا انتقنا الله الذی انتق کل شی، خب برمیش کل شی این ناطق است دیگه. آیه 21 سوره مبارکه فصلت این است، و قالوا لجلودهم لمه شهدتم علینا قالوا انتقنا الله الذی انتق کل شی، پس کل شی ناطق. و هو خلقكم اول مره و الیه ترجعون. مثل عبارت دیگر است که شی اعم المفاهیم است. یک، کل وقتی که روی آو آمده برای حفظ تعمیم اوست. دو، اینجا که فرمود انطق کل شی یعنی کل شی ناطق است، برای اینکه ام شی لا یسبه و حمده، منتها دیگران متوجه نمیشن. لکن در جریان قصه سلیمان سلام الله علیه دو جا کلمه کل شی آمده. این معروف کل شی مقطعی و موسمی است، نه کل شیی که در سوره مبارکه فصلته. وجود مبارکه سلیمان فرمود خدا کل شی را به ما داد، یعنی برای اداره حکومت این منطقه هر چی لازم بود به ما داد. اونجایی که مربوط به حکومت ما نیست، مربوط به آسمان است، مربوط به منطقه های دیگر است، که کارمون ندارد که. یا در باره ملکه سبا دارد اوتیت من کل شی، این کلمه شی آمده، کلمه کلم آمده، یعنی اون چی لازمه اداره مردم یمن بود این ملک سبا داشت، نه اینکه اوتیت من کل شی. کل شی نظیر کل شی سوره مبارکه فسرت باشه که انطق کل شی. پس بنابراین این کل شی که در موارد گوناگون در قرآن کریم آمده همه جا به یک معنا نیست. در اینجا هم یعنی آیه 16 سوره مبارکه نعم که دارد که و ورث سلیمانو داووده و قال یا ایها الناس علمنا منطقه الطیر و اوتینا من کل شی، این کل شی یعنی کل شی که بتونه کشور اداره کنه. در جریان ارث مستحضرید که نبوت ارثی نیست. مال هم درست است که ارثی است، اما ارث مال هم یه چیزی نیست که خدا در قرآن به صورت وحی بیان کند. خب هر پسری از پدرش مال رو ارث میبرد. نه مسئله نبوت است که نبوت ارثی نیست، نه مسئله مال است چون مال هر پسری از پدر ارثی برد، اما سلطنت و مدیریت و اداره کشور و اینها در بین فرزندان داوود به سلیمان سلام الله رسید که فرمود و ورث سلیمانو داووده. پس ارث، ارث نبوت نیست چون نبوت ارثی نیست، نبوت کسبی نیست. الله اعلم و حسو یجعل رسالته. مال ارثی هست اما این نیازی به وحی نیست، برای اینکه هر پسری از پدر ارثی دارد. اما مسئله مدیریت و حکومت بر پرنده ها و حکومت بر حیوانات و حکومت بر کل جامعه، این مقام ویژه است که قابل ارث است. والحمدلله رب العالمین.